بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی با موضوع جنگ دو خانواده. جلسه 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد.
فعال الطيبين الطاهرين ولحنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب شب گذشته برخی اتفاقات منجر به ظهور حضرت ولی عصر رو عرض کردم خدمت دوستان که خب اکثر دوستان تشریف نداشتن. حالا برای اینکه هم این دوستان خیلی از قافل جا نمونن، هم دوستانی که بودن بحث تکراری نشنون، ما از یه نگاه دیگه دوباره بحث رو نگاه میکنیم که هم نکات جدیدی توش بشه، هم برخی که در جریان بحث نبودن متوجه داستان بشن. در حوادث منتهی به ظهور حضرت ولی عصر چند تا منطقه جغرافیایی هم که اینا خیلی نقش اساسی دارن. از همه مهمتر ایران که کشور اصلیه که پرچمدار ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه و بعد از او یمن و کشور سوم عراق. این سه تا کشور نقش اصلی دارن و کشور چهارم مصر. در برابر اینها دشمنان امام زمان هم چند تا نقطه اصلی دارن که مرکز اصلیشون شامه، سوریه فعلی با حمایت یهود که در همین منطقه فلسطینی که امروز گفته میشه اونجا هستن، و بعد از اون حاکمیت حجاز عربستان که در واقع میشه گفتش که اینا مهمترین حامیان. خب فرماندهی هم که حکومت میکنه برای اینها سفیانیه دیگه، اسمش رو جلسه قبل عرض کرد. پشتیبان اصلی اینها خب یهودن که اصلا سفیانی پیش قراول یهوده، برای دفاع از یهود قدم برمیدار و میاد و چند نقطه اساسی رو هم میگیره در 6 ماه جنگی که داره که دیشب عرض کرد. و حجاز هم که خب طبق روایات پادشاهی به نام عبدالله داره در اون زمان که پیش از او برادری از او حاکمه که او هم نام حیوان درنده است که ما دیشب عرض کردیم، گفتیم که این عبدالله سعودی قبلش فهد بوده که او به نام فهد یعنی ببر. خیلی این عبدالله از آل فلان که روایت اینجور داره خیلی تنگ میگیره به شیعیان و شیعیان در سراسر جاها از دست او در مزیغه و در تنگنا. او طی حادثه کشته میشه طبق برخی روایات و این کشته شدن او مخفی میمونه تا 40 روز. و حالا برخی گفتن که اونی که میکشه او رو یکی از اقوام نزدیک اوست به خاطر کینه شخصی که داره سر مسئله ناموسی تصمیم به قتل عبدالله میگیره، 40 روز مخفی میمونه. حاجی ها در عرفاتن، روز عرفه کسی سوار بر شتر میاد بشارت میده، میگه بشارت بدین که عبدالله مرد. بعد از 40 روز تازه مشخص میشه مرگ عبدالله. بعد از او حکومت از هم میپاشه، بعد از اینکه سالیان سال دوام داشته و قدرت داشته اینها حکومت از هم میپاشه. کسایی بعدی که حاکم میشن اینا دیگه حکومتشون به سال نمیرسه، نهایتا ماه چند ماهی حکومت داشته باشن سلام و به چند روز و روز به روز ضعیفتر میشن. از اون طرف سفیانی در ماه رجبی قیام خودش رو شروع کرد، از مرز اردن به سوریه اومده، کلی جنگیده، شام رو گرفته، منطقه رو کلاً در اختیار گرفته، پایتخت خودش رو از شام آورده به رمله فلسطین که الان یکی از شهرهای اسرائیل. و همه رو به هم ملحق کرده و دامنه گسترده‌ای تشکیل داده. تو همین ایام، تو همون ماه رجب، در یمن سیدی از منطقه کرعه اونجا قیام خودش رو شروع میکنه. تعداد زیادی همراه او هستن. این سید نام کوچکش یا حسن یا حسینه، برخی گفتن که از نسل زید شهید، زید پسر امام سجاد علیه السلام، برخی اینجور گفته. او انقلاب خودش رو شروع میکنه و انقلاب نابی هم هست که روایات خیلی در مورد انقلاب او، قیام او تعریف کردن، گفتن هر کی هست خودش ملحق کنه، هر کی ملحق نکنه خیانت کرد. از این طرف سید خراسانی در منطقه ایران که ویژگی هایی براش ذکر شده، دیشب اشاره کردم، میگن مردی از قم اول قیام میکنه در مشرق، بعد از اینکه سالیان سال حاکمانی بر مشرق زمین حکومت میکردن، او سید با تقواییست که اهل رشوه گرفتن نیست و مردم به تقوا دعوت میکنه، او حاکم میشه، مردی از قمه. او که از دنیا میره، بعد از او مردم مشرق زمین چون هنوز در حال جنگن با دشمنان خودشون، از بین خودشون کسی رو به عنوان فرمانده انتخاب میکنن. این فرمانده سیدی هاشمی است که برخی روایت داره سیدی حسینی است. در دست راستش علامتی است یا خالی است، نشونه است، صورت بسیار نورانی داره. به او اصرار میکنن که فرمانده بشه و قبول نمیکنه. با اصرار تمام او رو فرمانده میکنن. بعد از چند سالی او فرماندهی باز دوباره داره، سید خراسانی به اسم شعیب ابن صالح که اهل ری، چهره گندمگونی داره، لاغر اندامه، اراده قوی داره. به برخی گفتن که اصالتاً به جنوب ایران برمیگرده و ساکن ری، که او بعداً میشه فرمانده اصلی سپاه امام زمان، شعیب ابن صالح. این دوتا نقش اصلی رو ایفا میکنن، یکی سپاه سید خراسانی، یکی سپاه سید یمنی. سپاه سید یمنی در بحث فتح مکه خیلی کمک میکنه. سپاه سید خراسانی در فتح کوفه، چون نزدیکی به همه یمن چسبیده به عربستانه، ایران و عراق هم که به هم دیگه چسبیدن، و این دوتا نقش اصلی که راه باز میشه برای ظهور امام زمان اینجاست. دیشب اشاراتی داشتیم در مورد اینکه چه اتفاقاتی میفته و حضرت به چه نحوی ظهور میفرمایند. یکی از علائم قطعی ظهور امام زمان اوضاع آشفته در مصر. کشور مصر وضعیت خیلی ناجوری پیدا میکنه، مردم حاکمان خودشون رو هی میکشن پشت سر هم، حاکمان ناجوری دارن هی میکشن. خب الان میدونین این حاکمان قبلی هم که انور سادات ملعون بود کشتنش دیگه، خالد استانبولی کشش او رو، الان هم که بالاخره خیلی مصرن که حسنی نامبارک رو بکشند. و وضعیت خاصی در مصر حاکمه. یه شخصیت مصری که انقلابیه خروج پیدا میکنه در مصر، جنبش ایجاد میکنه، اعلام جنگ میکنه، مردم به اهل بیت دعوت میکنه و او دیگه آخرین نفر قبل از سفیانیس و نظام روم، مردم غربی، دشمنان غربی وارد جنگ نظامی میشن در مصر. اینا میان وارد جنگ نظامی بشن، از اون طرف سفیانی پاش قرص میشه که اینا جنگ نظامی رو در مصر رها میکنن. از اون طرف دشمنان مسلمین در مصر که اینا معروفن به قبطی، همین امروز هم بهشون میگن قبطی، روایت ما هم اینا رو قبطی معرفی کردن، اینا میان اطراف مصر رو میگیرن و زمینه ساز میشن که غربی ها بتونن وارد مصر بشن، که جنگ داخلی در مصر بشه بین مسلمین و قبطی ها. مردم مصر وضعیت امنیتی و اقتصادیشون فوق العاده به هم میریزه، از هم میپاشه، به تعبیر روایت مثل سرگین شتر، پشکل شتر که از هم پاشیده میشه، وضع مصر از هم پاشیده میشه. امیرالمومنین علیه السلام روایت دارن خیلی زیباست، تو جلد 53 بهار صفحه 60، تکیه کرده بودن به دیوار، فهمیدن که من دارم خودم رو در مصر میبینم، که در اونجا منبری برام میکنم، دمشق رو خراب میکنم، یهود و نصارا رو از شهرهای عرب بیرون میکنم، عربها رو با چوب میرونم. راوی میگه گفتم آقا خودتون، فهمونم من که نیستم، پسر من این کار رو میکنه. مصر میشه مرکز تبلیغ شیعه در اون وضعیت به هم ریخته. هرچقدر که شام مرکز تبلیغ دشمنانه در دوره صوفیانی، مصر میشه مرکز تبلیغ شیعه و محبت اهل فهم. دوری مردم مصر به شدت علاقه دارن به اهل بیت. و یه نظریه خیلی قوی اینه که قبر مبارک حضرت زینب کبری سلام الله علیها در مصره. این که در شام و دمشق و اینها هست که میبینید منطقه زینبی، یه نظریه است. و مصر هم یه نظریه است، اونجا هم گنبد و بارگاهی دارن حضرت زینب، منطقه زینبیه، منطقه رأس الحسین هست اونجا، عرض کنم سفینه خاتون هست اونجا، چند تا حرم بزرگ از شیعیان هست، مالک اشتر اونجا دفنه، محمد ابن ابی بکر دفنه. اینها قبرهای بزرگی دارن و به شدت ارادت دارن مردم مصر، با اینکه اینها هر کدوم شخصیت های شیعی هست. مردم مصر خیلی علاقه مندن به اهل بیت، چون مذهبشون هم معمولا شافعیه. شافعی خودش جز چهار تا امام اهل سنت و از محبین اهل بیت بوده و شعر داره در مورد اهل بیت. برعکس اون ستای دیگه شافعی ارادتمنده. و سن شما بین مردم مصر اسم حسن، حسین، علی اینا زیاد پیدا میکنید، علاقمندن به اهل بیت. و از نشانهای قطعی ظهور اینه که اینها شورشی درشون میشه و دلدادگیشون به اهل بیت بیشتر میشه، که بعدن امام زمان بعد از ظهور سخنرانی در مصر میکنن و اونجا اتفاقاتی میفته. بعد از سخنرانی حضرت منبری برای حضرت میذارن در مصر، حضرت سخنرانی میکنن، تعداد زیادی جذب میشن و اتفاقاتی میفته. اینایی که شنیدید که مثلا چه میدونم گنجهای زمین مثلا بیرون میاد، مردم عقلشون کامل میشه، عمرشون طولانی میشه، مرض دیگه برطرف میشه، اینا همه یه دفعه ای نیست، به مرور زمانه. 9 ماهه اول ظهور حضرت اصلا هیچ خبری از اینا نیست. کم 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 که غلبه پیدا میکنن، هی اتفاقات پشت سر هم میفته. وقتی مصر رو میگیرن حضرت، بارانهای شدید نازل میشه که برکات زمین از دلش میزنه بیرون. وقتی مصر رو میگیرن این اتفاق میفته. هر جایی رو که میگیرن اتفاقات خاصی میفته. وقتی حکومتشون قطعی میشه، و عرض میکنم وقتی که میخوان بیان به شام حمله بکنن، اونجا تازه حضرت عیسی نازل میشن. بعد از چندین ماه از ظهور حضرت گذشته، رجعت خوبان و بدان خیلی مدت میگذره تا اتفاق میفته. اینا رو حالا انشالله اگه بشه عرض میکنم خدمتتون. حضرت میان در اهرام مصر، 3 هرم دیگه، در 2 هرم رو میشکافن، گنجینه های مخفی زمین رو میکشن بیرون در 2 از اهرام مصر، که این از دوران فرعون بوده و مسائل مفصلی داره. من فرصتشو ندارم اینا رو عرض بکنم، هر کدومش یه منبر طولانی میتونه من توضیح بدم که اینا چه اتفاقاتی که میفته. فقط میخوام شب یه عرض مختصر و سریع داشته باشیم، چون شب آخر بحثمون هم هست، بتونیم دیگه تمومش بکنیم ان شاء الله. یکی دیگه از مناطقی که نقش داره کشور مغربه، کشور مراکش. او یکی از حامیان جدی دشمنان امام زمانه، خدا لعنتش بکنه انشالله. میدونی از کشور بی بخار هم هست این کشور مغرب. آدم فاسد هم تا دلتون بخواد داره، الان کلی دارن آدم میکشن تو جای مختلف عراق و سوریه و این طرف اون طرف، همیشه تروریست ها یه پای ثابت از این کشور مغربه، که اینا بعدن هم میان از حامیان مشتی صوفیانی میشن و حمایت میکنن ازش. در مصر هم سعی میکنن که اوضاع رو به هم بریزن، که حالا نمیتونن. ولی مسئله اصلی، کشور اصلی که محور همه اتفاقات، عراق. قبل از ظهور امام زمان، تو اون دورانی که صوفیانی ظهور میکنه، بین صوفیانی و سپاه خراسانی در عراق درگیری های میشه. عراق از وضعیت فعلی که داره خارج میشه، حاکمان ناجوری برش غلبه پیدا میکنن، که یکی شده شب عرض کنیم شیخ سبانی، که حرامزاده ایست، نقابدارانی در عراق ظاهر میشن، اینها جاسوسای صوفیانی هستند و دنبال شیعه میگردن، نرخ میذارن برای هر سر شیعه 1000 درهم در عراق. همسایه به همسایه میرن شبونه سر همدیگر هستن جدا میکنن، میفرستن برای صوفیانی. این 1000 درهم یادتونه چند شب پیش بحث چی بود؟ 1000 درهم همون 1000 درهمی که اومده سعد گفت هر کی از سپاه اهل بیت یه سر بیاره 1000 درهم میگیره، این هم 1000 درهم در کوفه. سربریدن ها شروع میشه، همسایه‌ها به هم رحم نمی‌کنن، فاجعه های صورت میگیره، شخصیت های نقابداری در میان در عراق که اینا فقط برای شناسایی شیعیان هم و شیعی سبانی هم حاکمه در اون دورانه. کشتار و ترس و وحشت شدیدی بر عراق حاکم میشه، راه حجشون 3 سال بسته میشه، راه کربلا بسته میشه، زیارت نجف و کربلا اینها دیگه و قدر بدونیم همیشه همینجور نیست، حتی به حج رفتنشون تعطیل میشه 3 سال. وضعیت خیلی ناجوری حاکم میشه. سید خراسانی نیرو میفرسته به عراق برای حمایت از مردم عراق. نظام اسلامی شکل میگیره. دوباره بین سفیانی و سید خراسانی درگیری میشه. سفیانی غلبه پیدا میکنه بر عراق که تعداد زیادی از شیعیان میکشن، تعداد زیادی رو آواره میکنن، تعداد زیادی رو به اسارت و بردگی میگیرن که دیشب بحثشو عرض کردم. وسط این درگیری های شدید یمنی ها از اون طرف وارد میشن، سپاه خراسانی هم از این طرف، جنگ شدیدی در میگیره که یه خورده پس میزنن سپاه سفیانی رو. حضرت ولیعصر وقتی ظهور میفرماین اول کاری که میکنن اینه، یکی اینکه یه سپاه رو میفرستن به مدینه، ظاهرا خودشون تشریف نمیبرن. اینی که دارم عرض میکنم حاصل جمع‌بندی کلی مطلب ها. حالا حضرت ولیعصر وقتی تشریف میارن و ظهور میکنن، خب وضعیت حجاز وضعیت ناجوری عرض کردن، اونجای درگیری مختصری پیدا میکنن در مکه، سپاهی میفرستن به مدینه. مدینه هم وضعیت خیلی ناجوری داره، سفیانی هرچی شیعه بوده اونجا پیدا کرده کشته، تعدادی هم از شیعیان مدینه میان به مکه اونجا پنهان میشن. امام زمان هم در مدینه دیگه کم کم ظهورشون کم کمه، در مدینه که هستن و حمله برمیشه سپاه سفیانی به مدینه، حضرت با یکی از اقوام نزدیکشون به نام محمد دوتایی خارج میشن به سمت مکه مخفیانه. سپاه سفیانی هم دنبال امام زمان میگردن. حضرت در بین راه محمد میفرستن میگن شما برو پیام منو در کنار کعبه قرائت کن، مسلمونا که برای حج اومدن اونا رو دعوت کن، بگو آقا دارن تشریف میارن. محمد معروف به محمد نفس زکیه میاد کنار کعبه سخنرانی میکنه، سپاه آل فلان میگیرن، همونجا سرش رو میبرن کنار کعبه و تیکه تیکش میکنن که این صحنه رو مردم میبینن. 14-15 روز بعد ظهور حضرته که از علائم قطعی ظهور حضرت قتل نفس زکیه است بین رکن و مقام. حضرت در لباس چوپانی با گوسفندهای با چراندن اینها وارد مکه میشن با یه همچه وضعیتی. میان از اون طرف یاران خراسانی با خبر میشن که حضرت میخوان قیام بکنن، شروع بکنن. اتفاقات خیلی مهمه، اینها نمیدونیم اکثر الان مصطفی میکنم یه دفعه حضرت ظهور میکنن، اینجور نیست. مخصوصا یاران سید خراسانی از مدت ها قبل با خبر میشن و دائما تدریجا خبر دارن حضرت کجان و ارتباطات برقراره، مخصوصا بین 313 نفر و حضرت که در رأس این 313 نفر یکی سید یمانی و یکی سید خراسانی که بعداً بیعت سید خراسانی با حضرت ولی از خیلی با شکوهایی بشه عرض میکنم که حضرت تشریف میارن در مرز ایران و سید خراسانی میان همدیگر در آغوش میگیرند و حکومت رو واگذار میکنن و میرن به جنگ کوفه و اتفاقاتی میفته اونجا در نزدیکی مسجد سلیمان حوالی اهواز منطقه استخر بیضا، اونجا بیعتی میشه. از پیشا پیش ظهور حضرت سپاه خراسانی نیرو میفرستن به مکه، چهره ناشناس، 10,000 نفر اونجا آمادن که میدونن حضرت تشریف میارن. این 10,000 نفر حضرت شناسایی میکنن و شب عاشورا که شب جمعه است حضرت سخنرانی میکنن کنار کعبه و این 10,000 نفر حفاظت حضرت رو به عهده دارن که نیروهای حاکم بر حجاز میخوان حمله ور بشن نمیتونن، اینا رو پس میزنن. حضرت بعد عرض کردم اونا درخواست میدن به سفیانی که سپاه بفرسته، اون سفیانی میاد از بین 15,000 نفر تا 70,000 نفر گفته شده که میان اینا رو زمین میبلعه در بین راه که خبر میرسه و حضرت وقتی جاشون در مکه مستقر میشه و مکه رو میگیرن در دست، سپاه میفرستن به مدینه که اونجا هم از نیروهای سفیانی تخلیه کنن. حضرت سوار بر کجاوه نوری میشن، خیلی زیباست این روایت. هفتا مرکب نوریه که اینی که برداشت میشه هواپیما یا هلیکوپتر باید باشه که حضرت رو بینید که از این هفتا پنهان میکنن با مسئله امنیتی. حضرت رو منتقل میکنن به مرز ایران به سپاه سید خراسانی که اینها میان و بیعت میکنن و مراسم بسیار باشکوهی صورت میگیره و حضرت میگن که باید کوفه رو آزاد کنیم. قبل از اون هم سپاه سید خراسانی در کوفه وارد شدن. از اون طرف در خود شهر کوفه یه شخص عجمی انقلابی کرده ولی او به شهادت میرسه با وضع فجیحی، اون وضع به هم ریخته که در کوفه پیش میاد. یه نفر از اهالی کوفه که عرب نیست احتمالاً فارس و اسمش رو هم اشارات کرده، اون نهضتی شکل میده ولی به زودی میکشنش. پشت کوفه نفس زکیه‌ای با 70 تن از یارانش در نجف به شهادت میرسه که احتمالاً باید یکی از مراجع نجف باشه، از مراجع سرشناس نجف باشه و احتمالاً اون تیم حفاظتی ایشونه که کشته میشن و اتفاقاتی میفته. عوف سلمان گفتن از جزیره خارج میشه و در بصره سیل شدیدی صورت میگیره که شهر رو آب میبره. بصره نزدیکی مرز ایرانه، مثلا هم شهر خانقین که الان گفته میشه از عرض کنم که مرز خسروی که تشریف میبریم همون اوایله، اونجا منطقه بصره است که اونجا وقتی آب میفته و منطقه از بین میره سپاه سید خراسانی اون فسام حضرت هم میاد به اون سمت به اون هفتا کجاوه نوری. بعد حالا یه سری اتفاقاتی گفته شده، من میبینم که نمیرسم همه رو بخوام بهتون بگم. حضرت وارد میشن در نزدیکی های کوفه به همراه سپاه سید خراسانی، میان کوفه رو میگیرن. در ورودی کوفه 12,000 نفر مانع حضرت میشن از شیعیان، ظاهرا از شیعیان میگن ما به تو احتیاجی نداریم، حق هم نداری وارد این شهر بشی. حضرت دستور میدن این 12,000 نفر همه رو میکشن. حالا من برخی مطالب باید کلی توضیح بدم. خیلی ها به دست حضرت کشته میشن، حالا من یه خود بگم بعد بعدم توضیح بدم که چرا این اتفاق میفته. بعد حضرت وارد کوفه که میشن دستور میدن همه منافقین و کسایی که طالب جنگن در کوفه دستگیر بشن، اینها هم کشته بشن. حضرت میفهمن دیگه توبه کسی قبول نیست. ابتدای ظهور حضرت وقتی وارد عراق میشن دیگه هیچکی نمیتونه ایمان بیاره و توبه کنه، که در عرض کنم که زیارت آل یاسین اگه اشتباه نکنم که یوم لا تنفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگه کسی تا اون روز ایمان نیاورده دیگه اون روز ایمان بیاره به دردش نمیخوره، توبه کسی هم مقبول نیست اون روز، چون قیامت صغراست. ظهور امام زمان یه قیامت کبرا داریم که هم از قبل در میاد، یه قیامت صغرا داریم که ظهور امام زمان. همونجور که تو قیامتی که توبه کسی قبول نیست، تو ظهور امام زمان هم توبه کسی قبول نیست. حضرت وارد شهر کوفه میشن. شهر کوفه اتفاقاتی میفته. اول از همه یه تعدادی از علمای شیعه اینها رو به روی حضرت میستن، 70 نفر هم ظاهره، که اینها میگن ما به حکم قرآن میبینیم که شما امام زمان نیستید. درگیر میشن و حضرت دستور میدن سر هر 70 تا رو میبرن. بعد ترس شدیدی از حضرت دل مردم عالم میفته، مخصوصا دشمنان. از اون طرف مؤمنین هی رغبتشون بیشتر میشه، مستضعفین و کسایی که در قنگنان و در شرط سختن، چون عرض کردم کل کره زمین جنگه در اون وضعیت. اونجا حضرت میفهمن که فقط بین ما شمشیره که حکمرانی میکنه. بعد حضرت وارد مسجد کوفه میشن، بالا منبر میرن، مردم از شدت گریه از بس که گریه شادی دارن سخنان حضرت رو نمیفهمن. حضرت سخنان میکنن صدای حضرت نمیرسه مردم، مردم شیعه که منتظر بودن و مؤمنین و مخصوصا ایرانی ها از قبل رفتن کوفه رو گرفتن و پاکسازی کردن تا یه حدی برای حضرت، بس که گریه شعف دارن سخنانی حضرت متوجه نمیشن. بعد یه تعدادی از کسایی که در کوفه با سفیانی بیعت کردن رو حضرت دستور میدن که نه 70 تا قبیله، حضرت فرمان که همه رو خونشون مباحه بر شما بکشید. یه تعدادی از شیعیان در مسجد کوفه وقتی حضرت سخنرانی میکنن از احکام اسلام میگن، از احکامی که مخفی مونده و سالیان سال بهش عمل نشده، حضرت میفرمان که ما اومدیم اینها رو زنده کنیم و این کارها رو بکنیم، یه سری تعهدا رو میگیرن. یه تعدادی که 10,000 نفرن و برو حضرت میستن در اون وضعیت، اصلا که گریه میکردن پناه بر خود، خیلی کار سخته، شوخی گرفتیم، خیلی کار سخته. اینها میان بیرون مسجد جمع میشن، میگن همینجا مهدی رو بکشیم. سپاه حضرت میان در محله تمارین، محله خرمافروشان شهر کوفه، اینها رو اسیر میکنند و میگیرند، و که اینا دیگه آخرین دسته از خوارجن دیگه، بعد از اینا از سپاه حضرت کسی خارج نمیشه. البته یه عده به سفیانی ملحق میشن بعدن، ولی خوارج درون خود شهر کوفه همینا دیگه آخرین دسته. حضرت تعداد زیادی رو میکشن، برخیشون شیعه هم ظاهرن، یهود بینشون زیاده، نصرانی هست، طرفدار سفیانی هست. این تعداد زیادی که کشته میشن، بعد از یاران حضرت واسه شون سوال پیش میاد که یکی از اینا یه سیدیست که بعد از امام زمان در همه سپاه حضرت از همه قوی تری، از محله سعلبیه در بازار که ظاهرا حضرت دستور قتل خیلی از بازاری ها رو هم میدن، در بازار خونریزی که میشه، اون میاد به حضرت اعتراض میکنه، میگه تو پسر فاطمه نیستی، از شیعیان خالص حضرت از رد اولی هاست. یکی از ایرانی ها برمیگرده میگه ببند دهنه تو، سلتون میبرم. به حضرت اعتراض نکن، حضرت فهمه هیچی نکن، دستور میدن از فلانجا برید فلان چیز رو بیارید، و دستور رو میارن با خط پیغمبر یا دستور پیغمبر اکرم که این مجوزیست که به امام زمان دارم فهموندن تا میتونی بکش از دشمنان ما، چون یه وقت انتقام دیگه. و یه ادم همونجا کم میارن، بچه این آقا اینقدر میکشه، آدم میکشه. اینا حالا یه وقتی مفصل با بشین در مورد اینا صحبت بکنیم. اینا امتحانه سخت دوران ظهور حضرته، کم پیش میاد کسی از این امتحان ها سر بلند بیرون بیاد. ما فهم میکنیم مثلا همون اول حضرت میان و میبینه و گریه و زاری و دیگه تمام شد، دیگه با حضرت تا آخر کار هستی. خیلی کم میارن. ایمان استوار میخواد تو دل آدم مستقر شده باشه. و باید فهم از ایمان مستودع بترسید. ایمان دو نوعه، ایمان مستودع و مستقر. بعضی ایمان ها هست ولی قرص نیست، چفت و بست نداره، اینا سریع با یه امتحان در محضر امام زمان بعد کار به اونجا میسه که به دست حضرت سرت زده بشه. خیلی خطرناک. ایمان باید ثابت بشه تو دل آدم، واقعا همه وجود آدم ولایت باشه، تبعیت محض، تسلیم محض، یک سر زودن سوال و انتقاد و انکار. دیدید تو همین دعای فرجی که تو مفاتی نقل کردن، یه دعای دو سه صفحه‌ایه، اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرفنی نفسک، این دو خط اولشه، دعا ادامه داره. آخرای دعا میفرماید که خدای با من یه کاری کن که من اهل چرا و چه وقت و کی و چی شد و اینا نشم نسبت به امام زمان. چرا دیر شد، چرا نیومد، پس چی شد؟ کار خیلی سنگی میشه اون دوران. بعد مردم یاد میگن خب پس چی شد؟ یه دست شیعیان کم میارن همونجا قبل از ظهور حضرت، اواخر قبل از ظهور حضرت. میگن پس چی شد؟ دیگه همه عالم به هم ریخته، پس چرا نمیاد؟ پس مهدی نیست. واقعیت نداره. خبری نیست. یه ده اونجا کم میارن، یه ده اول ظهور حضرت کم میارن، عرض کردم یه ده با قرآن رو بروی امام زمان و امیسن طبق بیان امام باقر علیه السلام که فهمدن مردم جاهلیت دوران پیغمبر سنگ و بت میپرستیدن رو بروی پیغمبر بایستدن، مردم جاهلیت دوران امام زمان قرآن میپرستن رو بروی امام زمان میستن. کجای قرآن اومده این که میگی؟ خود قرآنه بود. وضعیت به این شکل پیش میره. حضرت این عهد رسول الله رو که نشون میدن، این مرد قوی هیکل عذرخواهی میکنه از حضرت، میگه که سرتون رو بیارید تا این من ببوسم. بین دو چشم حضرت رو میبوسن و عرض میکنه که آقا دوباره از همه ما بیعت بگیرید. دوباره از حضرت از همه بیعت میگیرن و حکومت در کوفه ثابت میشه. حضرت دستور میدن مسجد کوفه رو 10,000 در براش میسازن. شهر کوفه هل از کنم که نجف، سهله و حیره، اینا همش میشه شهر کوفه، همه یه شهر میشه، خیلی بزرگ میشه. شما فاصله کوفه رو تا کربلا در نظر بگیرید، یه شهر بسیار بزرگی میشه و بخش اعظمش میشه مسجد کوفه. حضرت میان در مسجد سهله، مسجد سهله رو میشکافن، یه سنگی رو بیرون میکشن، روی این سنگ تصویر تمام 124 هزار پیغمبر هست. تو مسجد کوفه اتفاقات میفته، معجزاتی از حضرت میبینن و کوفه میشه مرکز شیعیان از همه جای عالم. همه با اشتیاق حمله ور میشن، شیعیان حضرت به سمت کوفه. از شب جمعه میان در صف میشینن میلیون ها نفر که به نماز جمعه حضرت برسن در ظهر جمعه در مسجد کوفه، و جا به خیلی هاشون نمیرسه. 10,000 دره، چند میلیون نفر میان از شب جمعه جا میگیرن که نماز جمعه حضرت رو داشته باشن. حتی نماز جمعه اولی که در کوفه میخونن جمعیت کمه، دستور میدن خراب کنه اطراف مسجد رو، 10,000 در بشه، نماز جمعه های بعدی شلوغ میشه. وقتی که حکومت حضرت مستقر شد در کوفه، اولین دستور جنگ خارجی از جانب حضرت صادر میشه. اولین جنگ خارجی با مردم مشرق زمینه، روسیه. اولین جنگ خارجی، چون اینا از بین تمام دشمنان حضرت از همه ضعیف‌تر شدن، چون سفیانی اینا رو برایشون غلبه کرده در منطقه شام، خیلی ضعیف شدن، آخرای جونشونه. از یه طرف جنگیدن با اینا کلی سلاح و مهمات رو اینا میده. ببینید حضرت اول کار با هیچ معجزه‌ای قرار نیست پیش برن. دارم فرمایید اگه قرار باشه معجزه باشه اینقدر طول نمیکشه از غیبت. همین چه قرار با روال عادی پیش بره. حضرت دستور میدن یه تعدادی از سپاه حضرت میان با مردم مشرق زمین درگیر میشن و اون جنگ پیروز میشه، جنگی با ترک ها. سپس حضرت دستور میدن که حمله ور میشین به سمت شام. توی اون دورانی که حضرت توی کوفه، اینم جالب بهتون بگم، محل حکومتشون کوفه است، محل قضاوتشون مسجد جامع کوفه است، بیت المال مسجد سهله میشه، استراحتگاه و محل عبادت حضرت میشه تپه های اطراف نجف و همه مؤمنین حضرت میان اونجا. مساحت کوفه میشه 100 کیلومتر، اینقدر بزرگ میشه. این اولین جنگ خارجی حضرته که به ترک ها هم دور میشن. بعد حضرت دستور میفرمان که بریم به شام که هنوز صوفیانی حاکمه. ببینید اینا توی این 9 ماه صوفیانی دارد فرمودید. کلن صوفیانی چند ماه از اول تا آخرش بود؟ 15 ماه بود. 6 ماهش که جنگ بود که از رجب تا محرم بود. بعد حضرت ظهور میفرمودن، 9 ماه طول میکشید، او دوباره هی داشت گستره میداد، حکومتش رو تقویت میکرد. توی این 9 ماه حضرت مشغول جنگ‌های درونی و داخلی و وضعیت اینو با جنگ با ترک‌ها و اینها. اون که تمام میشه حضرت سپاه میفرستن به سمت شام با خودشون، با فرمانده خودشون. خودشون فرماندن، کاروان رو راه میندازن. این سپاه قدرتمند که جزء فرماندهان ارشد سید خراسانی و فرمانده اصلی نظامی شعیب ابن صالح، میان به منطقه مرج عزرا میرسن که در نزدیکی دمشق تقریبا 30 کیلومتر فاصله داره. اونجا اولین مسیحی به حضرت ملحق میشه، نصرانی از قبیله نجران. قبیله نجران همونه که با پیغمبر مباهله کردن، اهل بیت رو دیدن کشیدن کنار. مسیحیایی هستند که محبت اهل بیت توشون ریشه داره. این مسیحی نجران وقتی که متوجه میشه حضرت اومدن منطقه شام، توی مرج عزرا وارد شدن، صلیبش رو میشکونه، کلیساش رو خراب میکنه. تعداد زیادی از مسیحی‌ها رو که معمولا قشن مستضعف و کارگر و اینها جمع میکنه، میاد به سپاه حضرت ملحق میشه. اولین مسیحیه که به حضرت ملحق میشه. بعد حضرت، البته اینم بگم، اینم چیز جالبیه از قلم نیفته، حضرت توی شهر کوفه که هستن یه معجزه جهانی از خودشون نشون میدن. لباس خاصی میپوشن، سوار بر اسب میشن، تو محوطه شهر نجف قدم میزنن، مردم عالم از هر جا که هستن حضرت رو میبینن. هر کی از هر جا ایستاده حضرت رو مشاهده میکنه و اتمام حجت میشه، چون دیگه قرار جنگ اصلی جهانی که همه عالم رو تحت شعاع قرار میده شکل بگیره. حضرت میان به منطقه دمشق میرسن، اونجا میفهمن که به پسرموی من سفیانی بگید بیاد. از عجایبه. ببینید سراسر مهر و رحمت امام رضا، فکر نکنه مثلا شمشیر و قتل و اینها بس دیگه، اصلا چه وضعی و چه ترسی و خیلی ها میترسن از دوران امام زمان، یا بابا میان همه رو میکشن، اینجور نیست. و حتی نسبت به صوفیانی میفهمن که چون از اجدادشون با هم دیگه پسر عمو میشن دیگه، بنی هاشم و بنی امیه از یه جدن اصلشون، از هم فهمن که به صوفیانی بگید بیاد. بعد حضرت صوفیانی دعوت به آرامش میکنه و اینکه کنار بکش نجنگ. هیمنه و جذابیت حضرت رو صوفیانی اثر میذاره. صوفیانی نسخه کپی برابر اصل یزیده، اینو هم به شما بگم. صوفیانی اونجوری که روایت ما تعریفش کردن کپی برابر اصل یزیده، همونجوری که امام زمان کپی برابر اصل امام حسینه. از بس جذابیت داره امام زمان، صوفیانی دلش نرم میشه، با حضرت بیعت میکنه، قرار میشه که جنگی صورت نگیره و ملحق به حضرت بشه. بر میگرده پیش این مشاورای ارشد خودش، اینا بهش میگن خاک بر سرت کنه، این چه کاری بود؟ این یهودی ها و این رومی ها و اینا، میگه این چه گندی بود بالا آوردی؟ میری همجا میگی که ما بیعتمونو پس میگیریم. دوره بر میگرده خبر میده که من بیعتمو برداشتم و اعلام جنگ میکنه. جنگ نهایی صورت میگیره. تعدادی از سپاه صوفیانی حضرت رو که میبینن محو حضرت میشن و جذب میشن، به سپاه حضرت ملحق میشن. مردم شام از قبلش، از همون اوایلی که از ظهور کردن تعداد زیادشون به امام زمان ملحق میشن، به سپاه حضرت، علاقه حضرت در دلشون میفته. جنگ ورودی به بیت المقدس در شام که دارن حضرت میرن درگیر بشن با یهود و آزادسازی قدس، در ورودی قدس اون کسی که وایستاده و حکومت داره کیه؟ صوفیانی دیگه. حضرت با صوفیانی درگیر میشن، تعداد زیادی از یاران صوفیانی با بلای آسمانی که از آسمون چیزی نازل میشه و اینها رو میکشه، و یکی از فرماندهان حضرت به نام سیاح یا سیاح، ساد و حیجیمی، او میاد صوفیانی رو اسیر میکنه کنار یکی از این دریاچه های اون منطقه. صوفیانی رو کت بسته میارن خدمت امام زمان. حضرت هنگام نماز عشا شونه، نماز عشا رو میخونن، بعد میخوان در مورد صوفیانی تصمیم گیری کنن. حضرت دستور میدن که ببریدش زیر اون درخت، سرش رو مثل گوسفند از تن جدا کنید، که اینجا صوفیانی آخر نه ماهش رو کار تموم میشه. حضرت دستور میدن که حرکت میکنیم به سمت بیت المقدس. خب اون صفحه اول یهودی ها که صوفیانی بود شکسته شد، حالا که وارد بیت المقدس میخوان بشن، نیروهای رومی داره خودش رو افزایش میده. اون منطقه که ندارن خودش رو افزایش میدن کنار غار انتاکیه است. غار انتاکیه توش اصحاب کهفن که اینا بیرون میان و تورات و انجیل اصل رو میارن. خود حضرت هم از کنار غار انتاکیه دستور میدن که تورات انجیل اصلی رو در بیارید، و حضرت مسیح اینجا نازل میشن. بعد از چند ماه، بعد از نه ماه تقریبا، حضرت مسیح نازل میشن با همه نشونه هایی که همه میشناسن و تعداد زیادی از مسیحی ها میبینن حضرت رو. یهود نه، یهود جنسش کلن خرابه، یه جنس دیگه است. مسیحیت فهم میکنه، مسیحیت درش نرم. این تو خود قرآن تو سوره مبارکه مائده میگه شدیدترین دشمن شما یهوده. از اون طرف مسیحی ها به شما نزدیکن، ذالکه بنده هم قسیسینه من هم، بنده قسیسینه من هم، چون اینا کشیش ها بینشونه و رهبانیت و دوری از دنیا اینا توشون غلبه داره، مثلا این دلاشون نرمتره، رحمت و رحمت بیشتری تو اینا هست، اینا دلشون به شما نرمتره، اونا نه، اونا دلشون خرابه. این یهودی که از آینای باستانیشون اینه، بچه که خط نمیشه خونه همون رو داغتا همونجا میخوره. خاقام های اصل صهیونیست، بعضیشون خیلی تندرو هستن صهیونیستن، بعضیشون تندرو نیستن. اونام که تندرو نیستن افکارشون خیلی جالب نیست. حالا فرصت این نیست که من افکار اینا رو به شما بگم. یکی از افکار اینا همین بحث گیومه. اینا میگن که حیوانات روی کره زمین دو دستن، یه ده حیوانات چهارپا، یه ده حیوانات دوپا. حیوانات دو پا هر چه غیر یهوده، نه هم حیوان دو پا، مسلمون، مسیحی، هندو، هر چی هست حیوان دو پا، و باید تسخیرش کنیم همونجور که حیوانات چهار پا رو تسخیر میکنیم. اگه تسخیر نشد میکشیمش. اعتقاد یهوده. عرض کنم خدمت شما که اونجا که حضرت مسیح نازل میشن، ورودی فتح قدسه که میان در منطقه بیت المقدس نماز رو میخوان بخونن. حضرت مسیح به امام زمان پیشنهاد میدن شما جلو بایستید، ما به شما اقتدا میکنیم، و تعداد بسیار از مسیحی‌ها جذب میشن. توی این فرصت حضرت مسیح خیلی از مسیحی‌ها رو جذب امام زمان میکنن و ازدواج میکنن حضرت مسیح بعد از سالیان سال زندگی مجرد. عرض کنم خود منشون که الان تقریبا بله دیگه 2000 و تقریبا 2000 ساله که ایشون زنده است، 2000 سال مجرد. خدا ان شاءالله همه مجردها رو مخصوصا حضرت مسیح حضورتر دستشو بند کنه و به این بهونه اینجوری دعا کنیم برای ازدواج که ظهورم نزدیک میشه دیگه، اینجور دعای قشنگی. خدایا یه زن خوب برای حضرت مسیح جور کن.
آمین.
خواستگاری عمومی صورت میگیره و حضرت خضر رو امام زمان میفرستن، چون حضرت خضر و الیاس هم زندن، اینها ملحق میشن به امام زمان، جزء رده اول سپاه حضرتن و اصحاب کهف هم میان. حضرت مسیح هم که برگشته حضرت خضر رو میفرستن و مراسم عمومی اعلام میشه که خواستگاری و عروسی و بالاخره بادا بادا مبارک بادا، و حضرت مسیح ازدواج میکنه. تقریبا 40 سال زندگی میکنن، از دنیا میرن، امام زمان با دست خودشون در بیت المقدس دفن میکنن حضرت مسیح رو و خبر میدن همه مسیحیان عالم. خیلی ها مسیحی ها بر نمیگردن، اینا یه پیمان قرارداد صلح با حضرت میبندن که عرض میکنن. حضرت میفهمن که همه مسیحیان عالم بیان این صحنه رو ببینن که مسیح از دنیا رفت، دارن دفنش میکنن. باز بر نگردیم بگیم که این زنده شد و رفت آسمون و فلان و این حرفا. اونجا کنار حضرت مریم که تو بیت المقدس دفنه، با پارچه‌ای که دستباف حضرت مریمه، حضرت مسیح رو دفن میکنن. این از این اتفاق. عرض کنم خدمت شما که اون اتفاقات اوایل ظهور خب مفصله. تعدادی از سپاه حضرت که به سفیانی ملحق میشن، تعدادی از سپاه سفیانی که به حضرت ملحق میشن، یا بعدش تعدادی از اینهایی که از سپاه سفیانی موندن و میرن پناهنده میشن به رومی ها، غربی ها، که حضرت درخواست میکنن اینا رو به ما برگردن. اینا وقتی با اونا پناهنده میشن اونو میگن باید من صلیب بندازید به گردنتون، اینا صلیب میندازن، اونایی که مسلمونن از اسلام خارج میشن میرن. حضرت میاد درخواست میکنن، اینا پیمان صلحی بسته بودن با حضرت، که حالا پیمان صلح یا 2 ساله یا 9 ماه یا 7 ساله، چیزهای مختلفی گفته شده، که حضرت اینا رو که میخوان بگیرن اینا پیمان صلحشون رو میشکنن. ترتیب دشمنان رو دارین حضرت دارن چجور از بین میبرن. اول منطقه داخلی کوفه بود، خوب نه دقت کنید خیلی بحث مهمه، اول منطقه داخلی کوفه بود، بعدش کجا بود؟ ترک ها که منطقه شرق گفتیم بود، گفتم حالا روسیه و اینها بشه، بعدش صوفیانی بود، بعد یهود رو بالکل از رو زمین جمع میکنن، یک دونه یهودی نمیمونه، بعد مسیحیت میمونه، اینا مالیات پرداخت میکنن. یهودی هر جا پنهان بشه تو دل سنگ هم که قایم میشه سنگ فریاد میزنه پیش من یه یهودی پنهان شده بیان بگیر بکشینش. مسیحی ها فهم میکنن، مسیحی ها یه عدهشون دست به شورش میزنن که حضرت با اونا میجنگن، یه عده باز میمونن، اونا شورشی ندارن. آخر کار حضرت میان سراغ اهل سنت که اونجا اتفاقات جالبی میفته. حضرت برمیگردن به مدینه و دستور میدن کل مسجد نبی خراب بشه. این که هست این نماد کفره. در مکه هم دستور میدن که ساختمان‌های اطراف کعبه که بلندتر و سایش افتاده بر کعبه اینا همه خراب بشه و اگر به وضع اصلی کلی کار داریم ما حضرت تشریف بیارم ساختمان کلی زحمت بر آمده باشیم به نظران برای یه جایی تمرین کنیم خوب اون ساختمان گنده شاخ شیطون بهش میگن چی میگن، اون کلی زحمت داره خراب کردنش، از الان باید قشنگ قوی مدت کارگری دوره آموزش زمین خدمت ببینیم به درد میخواد. عرض کنم خدمت شما که کلا دوران امام دوران کاره. ابو عمار، اسحاق ابن عمار کیه که به امام صادق علیه السلام میگه که آقا جان اون قیام کننده از شما اهل بیت شمایید؟ حضرت میفهمن که نه، بعد مثلا ناراحت میشه از فهم برو خدا رو شکر کن که من نیستم، یه همچه توابیر نزدیک می. اگه من بودم باید صبح تا شب نون خشک میخوردی، شب تا صبح برنامه میریختی، صبح تا شب هم کار میکردی. اینجور نیست که لنگتو رو هم بندازی. یکی دیگه هم بود اومد خدمت امام صادق علیه السلام، سوال قشنگ میکرد، گفت آقا عبادت در دوران شما ارزشش بیشتره یا در دوران مهدی اون قیام کننده از شما؟ از فهم در دوران ما، چون شما در ظلمید و در سختی هستین، اونا دیگه در رفاه عمومی و اینها. گفت حالا در دوران حضور شما ارزشش بیشتر یا غیبت شما؟ از فهم دوران غیبت ما، یعنی این عصری که ما هستیم عبادت چند صد برابر ارزش داره نسبت به ظهور حضرت. مگهش گفت خب ما واسه دعا کنیم که حضرت ظهور کنن، خب ما که عبادتمون چند برابر ارزش داره. حضرت فهمیدن تو دلت برای مردم دنیا نمیسوزه، نمیخوای اونا نجات پیدا کنن؟ کلم کار میخواد، کل عالمو به نفس کنه. آقا یه شهر رو شما میخواد جابجا کنی، دو تا مسئول این منور کنی، پدر در میاد. یه عالمو میخواد زیر و رو کنی. سر تا سر دنیا. اونم همه فهمیدن که سپاه امام زمان فرماندهان ارشدش ایرانیه. تعداد کمشون از مصرن، تعداد کمی از عراقن. و یه تعدادی هم از یمن. ولی اصلش سران سپاه امام زمان ایرانیه. و همین این دیگه، ما بیشتر از این که نیستیم غیر از ما همه کسیه. ما هم خوابیم دیگه، اللافا اللل و تلل و بیکار و بیار و انقدر وقت اضافی داریم چی رو حرومش کنیم. همین این دیگه، بچه شیعه صبح تا شب نه مطالعه، نه عبادتی، نه برنامه، از این پارک به اون خیابون، از این سایت به اون سایت، ویبگردی ویلگردی الاف. واقعا ما به خودمون ظلم کردیم. هر کدوم از ما حداقل در روز 5 ساعت مطالعه نداشته باشیم، روزی نیم ساعت قرآن نخونیم، به امام زمان ظلم کردیم. آدم باید مایه داشته باشه بخواد یار حضرت باشه. چی داریم ما الان؟ مثلا با این امتحانای سنگین که حضرت اولی که ظلم کردن چه عرض کردن به 313 نفر میگن برید تو عالم بگردید ببینید مهدی غیر از من هست؟ شوخی نیست. فکر کنم مثلا خب آقان و وای چه دلبر و وای دیگه ما همه هستیم و کار سخته، جنگ ها نفسگیره، دشمن تعدادش خیلی زیاد. بفهم نه هر کدوم از اصحاب حضرت توان 300 نفر رو دارن. من که الان لنگای خودم نمیتونم جمع کنم، جورام ولی که واسم جور کنه و اون لباسام یکی بیاره و اون یکی غذا یکی بیاره و اینا ظرفاری یکی بشوره و 300 نفر فقط واسه من کار بکنن. یعنی من نه تنها یه نفر 300 نفر نیستم، 300 نفرم مشغول منه که زندگیم بچرخه. اینجوری نمیشه. بعد با این وضعیت اخلاقی ما ها که داریم، با این امتحاناتی که پیش روست، همین توی یه موقعیت مشابه بنده و یکی دیگه قرار داریم، اون یکی از ما بیشتر تحویل میگیرن. دیدین حسادت چطور تحریک میشه؟ هر دو مثلا مدعیم، اون یکی رو بیشتر تحویل میگیرن. هر دو سخنرانیم، اون یکی رو تحویل. اینا مشکلات منه دارم عرض میکنم، چون خودتون دیگه سیستم خودتون حساب بکنید. یکی بیاد پیش من بگه آقا اون فلان سخنران چه سخنرانی بود، تیش میگیرم جز قاله میشم. خب توقع دارم من مثلا جز یاران حضرت بشم؟ واقعا خدا من رحم میکنه که از ظهور نمیکنه، جهنم نمیرم حداقل. واقعا من خدا شاکر باشیم، هرچند باید بسوزیم ولی با این وضعی که ما داریم من خدا شاکر باشیم از ظهور نمیکنه. اون امتحانای سنگین کافر بشیم و بدبختی از دنیا بریم. خوش با اونایی که مردن حداقل خوشحال راحت رفتن. اینقدر آرزو داریم ظهور حضرت رو ببینیم و با این وضع معنیش چی درش در بیاد؟ حضرت یکی رو بیشتر تحویل بگن، یکی رو کمتر تحویل بگن. اونی که مثلا قبولش ندارم حضرت بگن تو اون فرماندته، بعد ازش حرف بشنم حرف بشنم فلانی عمره. این که بچه محل ما بود، ما آدمش کردیم تو خیابونا جمعش کردیم آوردیمش فلان شد و ال شد و ال شد. آه اونجا نشون میده کبر، تکبر، اوج منیت، حسادت پدر در میاد. این کسافت ها میریزه بیرون دیگه، قیامت دیگه، قیامت صغراست، هیچی نمیذاره درونت بمونه. از همین یعنی فکر بالش بکنیم، همین ناراحتی ها، دلخوری های بچگانه، احمقانه، اون یکی باجنا ما رو بیشتر تحویل گرفتن، اون یکی جاریه ما رو بیشتر محل گذاشتن، به اون یکی بیشتر خندیدن، اون یکی بیشتر نگاه کردن، به اون یکی موقع عروسی بیشتر دادن. ببین بمیریم با این وضعمون، ببین بمیریم، بذات مردن هم نمیخوریم، بذات لای جرز دیوار هم نمیخوریم، این اخلاق و این گند و کثافت که تو روحمونه. این جنس آلوده ما کجا؟ اون جنس تمام نور حجت ابن الحسن کجا؟ سنخیت این اسم این دوتا ولی بشه یار او؟ این شمشیر رو نکشه خیلیه، آقایت به خیر شده. ما همین وضع آلوده چشمامون و گوشام و دهن و وضع زندگی همونه دیگه، یه عروسی میشه میریزیم بیرون هرچی درونه اون هست از کفر و طغیان، تازه میفهمیم چه درنده‌ای بودیم خبر نداشتیم. یه دعوایی میشه کسی با ما بعد میگه هر چی هست میرزه بیرون، تازه میفهمیم چیم، چه حیوانی بودم من خبر نداشتم. یه موقعیت شهوتی پیش میاد از هزار تا حیوان آدم پستر میشه، لطف خدا هستم همزمان نیومدن نریخته اینا رو بیرون. حالا اون عارف بزرگوار در قوم میفهمد که امام حسین وقتی که به اون اصحابشون گفتن که شبی عرض کردم در منطقه قصر بنی مقاتل دو نفر اومدن حضرت رو دیدن، به حضرت فرمودن که ما رو کمک میکنیم، گفتن نه ما پیریم، امانت و اینا دست از مردم دست ما زیاد و نمیتونیم، امانت مردم خراب میشه. به حضرت فرمودن برید یه جایی خیلی دور از من فاصله بگیرید که صدای قربت منو نشنوید، پرچم تنهایی منو نبینید، وگرنه تا آخر تو جهنم میمونید. ولی بزرگوار فرمود که امام زمان بس که ما لطف داره، امام حسین فرمود شما برید که نبینید که جهنمی نشید، امام زمان خودش رفته که نبینیم که جهنمی نشید. چه لطفی داره به ما، اون میدونه ما اومدنش اول بدبختی ماست، اول جهنمی شدن ماست، و این تکبر ما میذاره، این حسادت ها، این منیت ها، این من گفتن ها. هیئت امام حسین اومدیم بازی گرفتیم، خودی نشون بدیم، یه قیافی، یه پوزی، یه ادایی، سینه زنی همون هم شده ادا اطفال، هیئت اومدن ها، گریه کردن ها، فاجعه از اینا، بدبختی مونه، اینا سرطانه. اول اصلا به خودم میگم آدم بشم اینجور خیلی فاصله است تا یاری امام زمان، باید جنس آدم ناب باشه، طلایی باشی. خدا حفظ کنه استاد بزرگوار ما رو، فهمید که برای ارتباط با امام زمان جنس آدم باید طلایی باشه، چون طلای چهارده عیاره، اون طلای چهارده عیاره، جنس آدم باید طلایی باشه. بعد فهمید جنس آدم با دو تا چیز طلایی میشه، یکی قرآن نیمه شب خوندن، یکی عشق بر سید و شهدا به وزن بدن. ایشون میفهمد قرآن نیمه شب خوندن، عشق بر سید و شهدا به وزن بدن، تازه طلایی میشوند. اون وقت تازه میتونه بگی حالا راهی هست، ارتباطی هست، خبری هست، و اینه تو خیالاتی. اون هم که چشم انتظار ماست دیگه، غیر از اینه چشم انتظار ما نیست، کارش دست ما افتاده. فرمونده بودن که همه امور عالم دست منه، من اشاره بکنم باد وزیده میشه، اشاره بکنم بارون میاد، اشاره بکنم برف میاد، همه عالم با اشاره منه، همه عالم دست منه، غیر از یه چیز که اون دست شماست، اونم ظهور منه. همه چی دست منه، ظهورم دست شماست، کارگیره. حضرت میان مدینه، دستور میدن مسجد النبی اصلاح بشه، قبرها رو دستور میدن که باز بشه، دوتا قبری که پشت قبر رسول الله میگن اینها رو بشکافید، سه روز باز بمونه، مردم اهل سنت رو بگید بیان اینجا، قبرها رو میشکافن، میدن دوتا جنازه سالمه، دوتا جنازهی که پشت قبر رسول الله که میدونیم که مال کیه دیگه، اون دوتا خلیفه و اینها. که امام جواد 4 ساله علیه السلام گریه میکنه، میفهمه که آرزوی من اینه که اینا رو از قبر بیرون بیارم، بسوزونم، ذره ذره کنم، به خاک بدم، که اینها چرا با مادرم چه میکردن. اما دوتا حضرت دستور میدم قبرها رو بشکافید، این دوتا جنازه رو در بیارید. دوتا جنازه رو در میارن، به دیوار میزنن، مردمی که به اینا علاقه مند بودن میان. حضرت میفهمن که اینا رو میشناسید، میگن بله، اون خلیفه اول فلان فلان فلان، این خلیفه دوم فلان فلان فلان. این فاصله که اینها رو به دیوار میزنن، از پشت بدن اینها که به دیوار تماس داره، سبز و گیاه رویش میکنه. یه عده میگن آقا اینا ببین از کراماتشون، از معجزاتشون، جنازه شون از قبر در اومده، ازش گیاه میزنه بیرون، ارادتشون بیشتر میشه. حضرت میگن خب ارادت شما خیلی بیشتره، همتون قبول دارین، همه میشناسین اینا رو. میگن بله. حضرت اشاره میکنن، میگن بگید، خودتون بگید، که اقرار میکنن اونجا ما بودیم چه کردیم، ما بودیم چه کردیم، ما اون داستان کوچه مدینه و اون بقایا و اون اتفاقات همه رو ما رقم زدیم. که مردم میبینن و تعداد زیادی نظرشون عوض میشه، حضرت دستور میدن این جنازه ها رو تکه تکه میکنن، میسوزونن و با انواع اقسام عذابها و شدائد به باد میدن ذرات اینها رو، که این عذاب دنیاویشون حالا آخرتشون هست هنوز. و حضرت میان کربلا، برمیگردن کربلا. وقتی که همه جا رو گرفتن و اوضاع رو به راه شده، دستور میدن که قبر رو بشکافید. بدنهای پاره پاره و متلاشی شده و تکه تکه شده، به دستور حضرت ولی عصر قبرها شکافته میشه، بدنها رو بیرون میارن. مصیبتیه اونجا وقتی اینها نگاهشون به این بدنها میفته، اون وضع شدیدی که بدن سید الشهدا که در روایات فرمودن 360 تیر تقریبا به بدن مبارک امام حسین علیه السلام، 360 تیر و زخم شمشیر و زخم نیزه فقط به جلوی بدن حضرت، تقریبا 360 تا فقط به جلوی بدن حضرت. پرسیدن خب چرا پشت بدن زخم نداره؟ گفتن چوب دشمن پشت نکرد، هر چقدر هم حمله برمی شدن می ایستاد به دشمن. که دیدن پشت بدن مبارک ابا عبدالله رو شونه شون زخمیه. از کسی که آشنا بود با حسین پرسیدن که وقتی دفن کردن امام حسین رو، پرسیدن که این سیاهی روی کتف امام حسین علیه السلام چیه؟ او آشنا گفتش که حسین کسی بود که سحرها برای یتیمای مدینه رو دوشش بار نون و خورما برمی‌داشت، می‌برد پشت در خونه شد می‌ذاشت، همون یتیمایی که بعدا نیومدن حسین رو کمک کنن، سحرها برای اونا قضا میبرد پشت در خونه شد میذاشت. از بس قضا هم کرد برای اینها، شونه هاش زخم شد. الله اکبر. تمام زخم های بدن حسین در جلوی بدن ابا عبدالله، خیلی از یه زخم. الله اکبر. این استخوان های شکسته حضرت که زیر نعل اسب‌ها شکسته شد، اینا از پشت دیگه است، چون بدن حضرت به پشت بود اون موقع، چون نامرد وقتی سر رو از تن جدا کرد، بدن رو برگردون به روی زمین، پشت بدن بود. اینا وقتی حواله بر شدن سخون خواهد السلام علیک یا ابا عبدالله. امشب آقا هم کربلا است، شب جمعه است، مهدی فاطمه کربلا است. کنار آقا هم سلام بدیم، یه شب جمعه با آقا هم کربلا باشیم. شد آقا هم بیا با آقا هم بریم کربلا، بدنهای قطعه قطعه شده رو از خود هم در دیر اربابمون علی عبدالله به دنیا برگرده، دشمنان و قاتلان ما هم برگردن، انتقام بگیریم انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح الله. التي حل عرفنا عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على انتقام میگیرم دشمنای کربلا عمه جان خیلی دلم میخواست که کربلا بودم با حسین قتل گاه با تو تو خیمه ها بودم جان آروم آروم این شعر بریم با امام زمان کربلا امه جان اگه بودم قریبی دیده اگه بودم سریع قفا بریده نمیشه امه جان اگه بودم بی کسی احساس نمیشه جدا از تنش دو دست امو عباس نمیشو ام جان اگه بودم هیچ کسی سیلی امه جان اگه بودم خیمه ها غارت نمیشد سهم تو از کربلا بار اسارت نمیشد شب جامعه دو هفته اش ریختی ازاداری کردی این صفره رو دید.
دیگه جمع کنم، امشب آقا اون کربلا قربون زیارت رفتنه برام آقا جان. نمیدونم چه حالی داره وقتی صدای مادرش از سوزنی بلند از کجا میفهمه دیگه وقتش رسیده که از کنار کعبه بانگ بر بیاره. گفتن علامتش اینه به این پیراهن حسین، پیراهنی که از تن حسین در آورده. الله اکبر، ماجرایی داره این پیراهن. وقتی میخواست بره میدون اومد گفت خواهرم یه لباس لایورقبی به من بده، یه لباسی که هیچکی درش رغبت نمی کنه. زینب رفت یه لباسی ارفانون، نه اینم باز دوباره مشتری داره، یه لباسی بیا هیچی مشتری نداشته باشه، هیچکی بهش رغبت نکنه، یه لباس پاره خیلی قدیمی آوردن. خود امام حسین هم لباس رو هیچ چاک چاک کرد زیر زره تنش کرد، پرسیدن برای چی جور میکنی؟ فرمود آخه میخوام اینو تنم کنم کسی رغبت نکنه، حداقل تنم رو لخ نکنه. به همونم رحم نکردم، همونم بردم. لا 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 علامتش اینه اگه خون تازه بر پیراهن بشینه یعنی مهدی جان دیگه وقتشه. الله اکبر الله اکبر، چه ماجرایی داره این پیراهن بگم مرا. آی آی پیراهنش مثل پیراهن یوسفه ولی با هم فرق میکنه. پیراهن یوسف وقتی میخواستن تو جاه بندازنش از تنش در آوردن، خونی کردن برای بابا بردن. اول کاری که این پیراهن کردیم بود دروغگوی برادران رو برای عبود روشن کرد. فهمو چجور میشه گوی بچم و دریده باشه، پیراهنش رو نجریده باشه. بعد از چند سال تو کاخ عزیز مصر پیراهن یوسف به دادش رسید. اون وقتی که اون بچه گفت ببین پیراهن از جلو پاره شده یا از عقب، دیدن از عقب فهمیدن یوسف بیگناه، دوباره پیراهن نجاتش داد بار سوم. اون وقتی که پیراهن رو بر بابا فرستاد تا رو چشما گذار کوریش خوب شد، ولی پیراهن حسین خیلی فرق میکنه. لا 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 لا. بعد از چند سال مختار قیام کرد، همه قاتلان رو دستگیر کرد، به مختار خبر دادن مختار پیراهن خونی حسین رو پیدا کردی، زرهی که تن حسین بوده پیدا کردی، گفت برام بیارید این زره رو. لا لا الا الله. نمیدونم طاقت داری بگم برات یا نه. تا زره رو بردن تا نگاه مختار به این زره افتاد، شیبنی زد از خوش نه. مگه چی دید؟ تیکه های بدن حسین، تیکه تیکه از گوشت تنش لای زره ها. لا 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 لا. من نمیدونم مگه چی کار کردن با عدی عبدالله اینجور بدن متلاشی شد. میخوام بگم مختار بعد از چند سال تا